أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. دوستان سلام، روزتون بخیر باشه. خوشحالم که در خدمت شما عزیزان هستم. موضوعی رو که چند روز داریم در موردش گفتگو میکنیم توی پیج و کانال و موضوع خیلی مهمی هم هست، گرایشیه که ما تو نسل نوجوان خودمون میبینیم نسبت به سلبریتی هایی که توی فضای مجازی هستن، هنرپیشه ها، ورزشکارها، و علاقه وافری که توی نوجوان ها خصوصا دخترها تو این دوره اخیر پیش اومده نسبت به بعضی از گروه های خوانندگی کره‌ای یا بعضی از هنرپیشه ها. ماجرا خیلی ماجرای جدی شده، خانواده های مذهبی هم متاسفانه درگیر شدن. خیلی توی پیام هایی که میدن یا توی تماس هایی که دارن واقعا مستعسلن، میگن باید چی کار کنیم. خیلی مسئله مهمیه چون آسیب های جدی داره ایجاد میکنه و متاسفانه خیلی فراگیر شده. من توی جلسه ای که با بعضی از معلمین و والدینی سر و کار داشتم که خودشون با اینجور بچه ها مشغول بودن، با اینجور بچه ها سر و کار داشتن، گفتن که خیلی وضعیتیه که برای بچه ها آسیبزا شده. یعنی مادر میگه که دختر من اهل نماز بوده، اهل حجاب بوده، اهل مسائل مذهبی بوده، حالا با این گروه BTS من نمیدونم که تو چه شرایطی آشنا شده، بعد از یه مدتی میبینم کم کم داره سست میشه توی اعتقادات دینیش، کم کم نمازش آب رفت، کم کم حجابش شل شد، کم کم اون ارزشهایی که قبول داشت شروع کرد تغییر کردن، الان یه لباس لش میپوشه، موهاشو شبیه اون هنرپیشه‌های کره‌ای درست میکنه، حتی خیلی تمایل نداره حجاب داشته باشه و و و و. تو گام اول من میخوام یه مقدار در مورد آسیب‌های این پدیده صحبت بکنم و بعد به سه سوال پاسخ بدیم. سوال اول، چی میشه این اتفاق میفته؟ چرا نوجوانهای ما دچار این آسیب میشن؟ دو، بعد از اینکه ریشه یابی کردیم از راهکارها صحبت کنیم. یعنی تو گام اول میخوایم ریشه یابی بکنیم، علتهای این آسیب رو پیداش بکنیم. تو گام دوم میخوایم از راهکارها صحبت بکنیم. اول میایم سراغ راهکارهای پیشگیری. اگر فرزند ما هنوز مبتلا نشده چی کار کنیم مبتلا نشه، و بعد تو گام سوم بریم سراغ راهکارهای درمان. حواستون با من هست، امیدوارم کاغذ و قلم همراهتون باشه. بحثای مهمی رو امروز و فردا با هم دیگه خواهیم داشت که حتما باید یادداشت بکنید. حتی اگر شما فرزندتون با این آسیب مواجه نشده، از دو جهت این بحث بهتون کمک میکنه. جهت اول اینه که باید پیشگیری ها رو از همین الان یاد بگیریم تا خدای نکرده فرزندان ما فردا مبتلا نشن. زیاد من مواجه شدم والدینی که واقعا خانواده مذهبیه، رفت و آمدشون با خانواده های مذهبیه، ولی فرزندشون گرفتار شده. خودشون اول متوجه نمیشدن، باورشون نمیشد، وقتی متوجه شدن و باورشون شده که کار از کار گذشته، بچه ها حسابی توی این فضا وارد شدن و آسیب جدی دیدن. پس یک از جهت پیشگیری بحثای امروز بهتون کمک میکنه. دوم، نکات و قواعدی که من توی این جلسات خدمتون تقدیم میکنم، سعی میکنم یک سری قواعد و اصول عمومی تربیت باشه که مسائل دیگه تربیت فرزندتون رو هم با همین ها میتونید خودتون معالجه کنید، میتونید خودتون پیگیریش بکنید. خب، گام اول این بود که ببینیم چه آسیب‌هایی داره. آسیب‌هایی که خدمتتون میگم آسیب‌هایی نیستش که توی کتاب‌ها یا توی سایت‌ها مطرح شده. آسیب‌هاییه که خود خانواده‌هایی که درگیر شدن دارن میگن. اولین آسیب و جدی‌ترین آسیب مشغولیت زیاده. پدر مادرهایی که بچه‌هاشون گرفتار این فضا شدن میگن گاهی روزی 7 ساعت، 8 ساعت، 9 ساعت توی فضای مجازی یا داره این کلیپ‌ها رو می‌بینه، دنبال میکنه، یا داره با دوستاش در موردش صحبت میکنه، یا در مورد شخصیت های این هنرپیشه ها داره توی فضای مجازی تحقیق میکنه، جزئیات زندگیشون رو به دست بیاره، یا مشغول تولید محتواست در راستای اون گروه خوانندگی، یا داره با اونهایی که مخالفن جر و بحث میکنه. خلاصه غرق شده توی این فضا. شما حساب بکنید، من نمیگم مثلا 8 ساعت، روزی 3 ساعت، 4 ساعت یه نوجوانی چند سال درگیر این فضا باشه، چقدر وقت و فرصت از دست میده تو استثنایی ترین دوره زندگیش، و چقدر زمینه اینه که آسیب ببینه. به خاطر اینکه تمام افکار و ارزش هاشون رو در قالب همین موسیقی ها و در قالب همین فیلم ها به خورد بچه های ما میدن. اون سلبریتی، اون هنرپیشه، اون ورزشکاری که روزی 3-4 ساعت فرزند ما رو درگیر خودش کرده، طبیعتاً داره شکل فکری و سبک زندگی و ارزش‌های فرزند من اون تعیین میکنه. بدون تعارف بهتون بگم چند روز بعد، چند سال بعد چشم باز می‌کنی می‌بینی فرزندتون خیلی متفاوت با شماست. این تفاوت از کجاست؟ به خاطر اینکه روزی 3-4 ساعت داره از اونجا تغذیه میشه، تو خونه شما زندگی میکنه، ولی داره با اون سلبریتی، با اون گروه خواننده، با اون BTS، با اونها داره زندگی میکنه، از اونها داره دریافت میکنه. پس اولین آسیب مشغولیت زیاده. آسیب دوم که همینجا اشاره کردم، سست شدن اعتقادها و ارزشهای دینی، اسلامی، ایرانی و به جاش جایگزین شدن ارزشهای غربی. باز والدین میگفتن که بچه‌هایی که تو این فضاها وارد شدن، تو مسائل دینیشون سست شدن. بچه من که قبلا نماز میخوند گذاشته کنار، قبلا حجاب داشت الان سست شده. بچه من که قبلا رو بعضی از مسائل دینی حساسیت داشت، الان میگه که حالا خیلی مهم نیست، هر کسی یه عقیده ای داره، هر کسی یه فکری داره، اینا هم همجنسگران، اینا هم حالا مثلا حجاب قبول ندارن، اینا هم نمیدونن مثلا یه سبک زندگی دیگه دارن، اینا برای خودشون محترمن، ما هم برای خودمون محترمیم. یه حالت سستی، یه حالت بیش از حد اهل تسامح بودن، همه رو به رسمیت شناختن، همه خوبن، هیچ کسی هیچ مشکلی نداره. سومین آسیب رواج همجنسگرایی متاسفانه. بچه‌ها خصوصا دخترهایی که توی این فضای گروه های BTS درگیر میشن، تمایلشون به ارتباط با همجنس و تمایلشون به تغییر جنسیت خیلی زیاد شده و اینم آسیب جدیه. یعنی بچه‌ها از نظر هویت جنسی اگر آسیب خوردن، فردا وقتی رسیدن به دوره‌های جوونی و بزرگسالی خیلی کار پیچیده میشه. بعضی از این بچه‌ها اصلا تمایل به تغییر جنسیت پیدا می‌کنن. بعضی از این بچه‌ها دختر هستن ولی پسرونه دارن بزرگ میشن. خب این کسی که پسر بزرگ شده چجوری می‌خواد ازدواج کنه؟ چجوری می‌خواد نقش همسری بازی کنه؟ چجوری می‌خواد نقش مادری بازی کنه؟ اصلا اون ظرافت‌های دخترانه رو می‌تونه در خودش حفظ بکنه؟ خیلی آسیب‌های بزرگی ممکنه به وجود بیاد. چهارمین آسیب میل به مهاجرت زیاده. این برای کسانی که طرفداران گروه BTS و گروه‌های کره‌ای و اینها. الان یک موجی ایجاد شده متأسفانه بین نوجوان‌ها، خصوصاً دخترها که دارن زبان کره‌ای یاد می‌گیرن. مرتباً تو فضای کشور کره و اونجا دارن سیر می‌کنن. و آرمان و آرزوشون اینه که مهاجرت کنن، برن برای زندگی اونجا. حتی مادری میگفتش که بچه من نسبت به پسرهای ایرانی بیمیل شده، میگه برای من هیچ جاذبه ای نداره، من اگه بخوام یه روزی هم ازدواج کنم با یه پسر کره‌ای میخوام ازدواج بکنم. خب ببینید همین موضوع چقدر میتونه آسیب ایجاد بکنه برای یه خانواده. اگه این دختر واقعا پاشو بکنه توی کفش بخواد پاشو بره از ایران، چقدر مسائل و آسیب‌های جدی سر راهش قرار می‌گیره. و پنجم، تغییر پوشش و علاقه‌ها و سبک زندگیه. یعنی سبک زندگی این بچه‌ها تغییر می‌کنه. اونقدر که سبک زندگی اونها رو دنبال می‌کنن توی فضای مجازی، مشغولیت‌هاشون، علاقه‌هاشون، وابستگی‌هاشون، سرگرمی‌هاشون شبیه همین هنرپیشه‌ها و شبیه همین سلبریتی‌ها میشه. خب این بحث آسیب ها خیلی نمیخوام بهش بپردازم، چون برای خود شما چه بسا واضح باشه. فقط میخواستم این تلنگر رو بزنم به خانواده هایی که مذهبی هستن، به خانواده هایی که محیط سالمی دارن، بچه هاشون بچه های به ظاهر متدین و خوبی هستن. خیالتون راحت نباشه، احساس ایمنی نکنید، دشمن در کمینه، خدایی نکرده خیلی یواشکی، خیلی زیرپوستی متوجه میشید که فرزندتون رفته وارد این فضاها شده و حسابی درگیر شده. متعدد من دیدم والدینی یا معلمین و مربیانی که میگن بچه‌های مذهبی ما تو فضای خصوصی خودشون، تو فضای مجازی گرفتار آلودگی‌ها و آسیب‌های جدی شدن به خاطر همین گروه‌های کره‌ای و این سلبریتی‌ها و اینها. خب اما اون سه سوال اصلی، سوال اول اینه که چرا این اتفاق داره پیش میاد؟ این گرایش شدید، این موج گرایش از کجا برخواسته؟ این موج گرایش و علاقه وافری که بچه ها رو تبدیل کرده به یک مدافع پر و پا قرص از اون گروه خواننده یا از اون سلبریتی. بعضن بچه ها همه رفتارهای اونها رو تقلید میکنن، مثل اونها نمیدونم گوشواره میندازن، مثل اونها موهاشون رنگ میکنن، مثل اونها رو بدنشون تتو میکنن، مثل اونها لباس میپوشن. اجازه نمیدن شما کوچکترین اشکال و ایرادی از اون شخص بگیری. اگر اشکال و ایراد بگیری جلوی شما قد علم میکنن، درگیر میشن، میایستن جلوی پدر مادر هر کسی که بخواد نسبت به اونها ایرادی داشته باشه. تو فضای مجازی تبدیل شدن به ارتش، به قول خودشون به آرمی برای این گروه ها. دفاع میکنن ازشون، تولید محتوا میکنن ازشون، تبلیغات میکنن مفت و مجانی و رایگان. اون طرف داره طرف عشق و حالش رو خودشو میکنه، خوانندگیشو میکنه، پولشو به جیب میزنه. بچه های ما شدن پیاده نظام اونها، براشون کلیپ درست میکنن، براشون تبلیغات میکنن، رفیقاشونو به اینها آشنا میکنن، وصل میکنن. اگر کسی علیه اونها حرف بزنه مقیدن که دفاع بکنن. خب این اتفاقه، این شیفتگیه از کجا نشأت میگیره؟ ریشش چیه؟ اینا میخوام امروز خیلی خوب تحلیل بکنم، بازش بکنم، کامل جوانب مختلف رو بسنجیم. چرا میخوام ریشه یابی بکنم؟ چون به اندازه‌ای که ما تو این مرحله خوب ریشه ها و علت های مسئله برامون تبیین بشه، تو مرحله راهکار میدونیم بعد چی کار کنیم. اگر خیلی وقتا والده نمیدونن توی راهکار بعد چی کار بکنن، به خاطر اینکه ریشه ها و علت ها براشون کاملا روشن نیست. خیلی با من همراه باشید که من بتونم ریشه ها رو کامل توضیح بدم. ببینید، یک بعد ماجرا مثبته. یعنی این بچه هایی که اینطور گرایش و علاقه پیدا کردن به یک سلبریتی یا به یک شخصیتی توی فضای مجازی، حالا خارجی، داخلی، هنرمند، غیر هنرمند، BTS، غیر اون، این برخواسته از یک ویژگی انسانی درون همه ماها و نوجوانهای ماست. اون ویژگی چیه؟ احساس قهرمانگرایی. ما آدم ها با این احساس عمیق متولد میشیم. بچه ها از همون موقعی که متولد میشن یک حسی درون اونها رو گره میزنه به قهرمان ها. یعنی بچه ها تشنه پیدا کردن یه قهرمان تو زندگیشونن، میگردن این ور اون ور دور ور خودشون تا یک قهرمانی رو پیدا میکنن که شخصیت جذابی داره، کمالاتی داره، امتیازاتی داره، شیفته و واله اون قهرمان میشن. چرا؟ چون منبع کمالاته. احساس قهرمان گرایی خودش ریشش احساس کمال گراییه. ما آدم ها تو فطرتمون میل به کمال قرار داده شده. حالا اگر یه شخصیتی رو دوربر خودمون دیدیم که احساس کردیم مصداق اون کمالاته، پر از جاذبه های شخصیتیه، ناخودآگاه عاشقش میشیم. وقتی شیفته شدیم اثرش چیه؟ یک، تقلید. سعی میکنیم خودمون رو شبیه اون بکنیم. چرا شباهت در رفتار دارن؟ چرا شباهت در پوشش دارن؟ چرا حرفای همونو تکرار میکنه؟ چرا تیپ همونو میزنه؟ چون فکر میکنه هر چی بیشتر شبیه اون قهرمان بشه به اون کمالات نزدیکتره. اون بزرگی و عزتی که اون آدم داره رو فرزند منم با شباهت احساسش میکنه. شما بچه تو میشینه یه پاندای کنفوکار میبینه، میشینه نمیدونم یه مرد عنکبوتی میبینه، بعد که از پای تلویزیون بلند میشه شروع میکنه همونجوری همون ضربه ها رو زدن، رو مبل میپره، نمیدونم یقه خواهرش رو میگیره، کارهای خطرناک میکنه. چرا؟ احساس میکنه بزرگ شده، احساس میکنه شبیه اون قهرمانه، مدل اون نگاه میکنه، مدل اون حرف میزنه، مدل اون داد میزنه، برخورد میکنه. این تقلید فراگیر حس بزرگ شدن و نزدیک شدن به اون قهرمان رو به فرزند ما میده و چیز بدی نیست. اصل ماجرا چیز بدی نیست. حالا میگم کجاش گیر داره، یه انحرافی به وجود اومده، ولی اصلش مثبته. پس وقتی شیفته شد تقلید میکنه، وقتی شیفته شد همه تلاشش اینه که خودشو نزدیک بکنه. حالا میخواد زبان کره‌ای یاد بگیره بره سئول، حالا میخواد بره با یه کره‌ای ازدواج بکنه. چرا؟ چون احساس میکنه هر چه نزدیکتر بشه اون بزرگی رو بیشتر به خودش گرفته. ما گاهی خودمون نمیتونیم مثلا یه شخصیتی بشیم، ولی سعی میکنیم خودمون رو به اون شخصیت نزدیک بکنیم. مثلا بگن منم رفیق فلان عالمم، رفیق فلان آدم پولدارم، رفیق فلان هنرمندم، باش عکس سلفی میگیرم، دست میندازم گردنش که انگار ما با همدیگه رفیق صمیمی هستیم. این تعلقه، این نزدیک شدنه، این هوادار بودنه. حتی دیدید بچه ها میگن ما هوادار فلان گروهیم، خاطرخواه فلان شخصیتیم، چه میدونم هوادار فلان تیم. همین هواداری اون احساس عزت و عظمت رو بچه های ما میده و برای بچه های ما شیرینه. خب پس اصل ماجرا یک احساس قهرمانگراییه که مثبتم هست. این احساس قهرمانگرایی خدا تو وجود آدم ها قرار داده، تو فطرت ما هست. این احساس قهرمانگرایی موتور حرکت بچه های ماست. خدا اینو قرار داده که بچه های ما به سمت کمالات، به سمت اهداف باش حرکت بکنن. منتها ماجرا اینه که به خاطر بعضی از مشکلات این انحراف پیدا کرده، مثل بقیه احساسات و غریزه هایی که در اون انسان قرار داده شده. ما غریزه پرخاشگری در اون قرار داده شده، برای چی؟ برای که بتونیم در مقابل دشمن از خودمون دفاع کنیم، ولی گاهی در مقابل دوست این پرخاشگری به کار گرفته میشه. غریزه جنسی در اون انسان قرار داده شده، به چه هدفی؟ برای اینکه خانواده شکل بگیره، برای اینکه نسل بقا پیدا بکنه، ولی متاسفانه میفته تو دام ارتباط با جنس مخالف، میفته تو دام انحرافات جنسی. غریزه به هدف یک هدف مقدسی درون انسان قرار داده شده، ولی دچار انحراف میشه. غریزه کمالگرایی و قهرمانگرایی موتور حرکت برای حرکت ما به سمت کمالات، ولی دچار انحراف میشه. حالا این سوال رو شما ممکنه بپرسید که این انحراف چرا به وجود میاد؟ چرا فرزند من که قهرمانگرایی داره شهید ابراهیم هادی رو به عنوان قهرمانش انتخاب نمی کنه؟ چرا فرزند من که قهرمانگرایی داره و یه روز حاج قاسم سلیمانی قهرمانش بود، امروز داره مثلا هنرپیشه ها و نمیدونم خواننده های گروه BTS قهرمانش میشه؟ چرا این انحراف داره به وجود میاد؟ این سوال مهمیه که اگر جواب بدیم ریشه ماجرا تا حد زیادی روشن میشه. من فکر میکنم اونقدی که من بررسی کردم و دیدم، یک سری زمینه ها و دو عامل باعث میشه که این انحراف به وجود بیاد. یعنی انحرافه به خاطر یک سری زمینه هاست و به خاطر دو عامل، دو علت. اول زمینه ها رو میگم و بعد علت ها. وقتی میگم زمینه ها منظورم چیه؟ منظورم چیزهاییه که شرایطیه که بچه‌ها تو این شرایط دارن زندگی میکنن و این شرایط زمینه است برای اینکه بچه‌ها گره بخورن به این فضای مجازی و سلبریتی ها و گروه BTS و اینها. ولی فقط زمینه است، عامل اصلی نیست، علت اصلی نیست. یعنی بچه‌های دیگه ممکنه تو همین زمینه ها باشن ولی این آسیب رو نبینن. فقط شرایط رو تسهیل میکنه این زمینه ها. اون چیزی که کار رو تمام میکنه اون دو عامله. دقت میکنید؟ مثلا شما میبینید یه چیزی آتیش گرفته. خب چی شده این آتیش گرفته؟ یه زمینه ای وجود داشته، مثلا آلوده به بنزین شده، آلوده به نفت شده. این زمینه است. حالا اون عاملی که آتیشش میزنه چیه؟ یه کبریت، یه جرقه. پس یک سری زمینه ها داریم و یک سری عوامل داریم. اول برم سراغ زمینه ها. زمینه هایی رو که خدمتون تقدیم میکنم باز از رصد میدان و ارتباط با خانواده ها و والدینی که با این بچه ها سر و کار دارن به دست اومده. یکی از زمینه های به وجود اومدن این گرایش های سنگین و شدید خلاییه که بچه ها توی خانواده دارن، رابطه بدیه که با پدر و مادر دارن. خوب دقت بکنید، بچه ای که توی خونه از نظر محبتی تأمین نمیشه، نوجوانی که توی خونه احترام، توجه، تکریم دریافت نمیکنه، برعکس سرزنش میشه، تحقیر میشه، درک نمیشه. خیلی از این بچه‌ها وقتی باشون صحبت میکنی میگه پدر مادر منو درک نمیکنه، بابام منو دوست نداره، کسی به من توجه نداره، حرف من براشون مهم نیست، منو آدم حساب نمیکنن. یعنی بچه‌هایی که با خانواده رابطه‌شون خوب نیست، آسیب دیده است، این آسیب یه ضعفی رو ایجاد میکنه، یک زمینه‌ای رو ایجاد میکنه که حالا اون جرقه اگر اومد راحت این بچه ها گر میگیرن. اولین زمینه پس شد عدم رابطه خوب. زمینه دوم تنهایی زیاد. تنهایی زیاد تو فضای خونه. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه تک فرزند. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه پدر و مادرش هر دو شاغلن. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه با پدر و مادرش رابطه خوبی نداره. مادرش تو خونه است ولی این همیشه تو اتاقشه، مادرش هم همیشه سر کار خودش. با هم رابطه ای ندارن. بچه‌ای که خیلی تنهاست توی خونه، بچه‌ای که خیلی تنهاست تو عالم خودش، این بچه زمینه آسیب دیدنش، این بچه زمینه وصل شدنش به این سلبریتی های مجازی و گروه های بی تی اس خیلی فراهمه، خیلی راحت گره میخوره. سوم فراغت زیاده. جالب بود با والدینی که صحبت میکردم که اونها این آسیب رو دیده بودن، میگفتن که ماجرا از ایام کرونا شروع شد. اون زمانی که بچه های ما مدرسه ها تعطیل شده بود، وقت فراغت زیاد داشتن، بیرون از خونه هم نمیتونستن برن، فضای مجازی هم به بهانه کلاس های آنلاین در اختیارشون قرار گرفته بود، اونجا شروع شد ماجرا. میبینید فراغت آسیب جدیه، خیلی خطرناکه. بیکار بودن خصوصا تو دوره نوجوانی. به خاطر این حالا بعدن توی راهکارها میگم یکی از برنامه‌های جدی برای پیشگیری اینه که ما برای فراغت بچه‌هامون تدبیری بکنیم. چهارمین چیزی که زمینه میشه گروه همسالانه. معمول بچه‌هایی که وارد این فضاها میشن رفیقاشون بهشون معرفی میکنن. مادر میگفتش که مثلا ما رفته بودیم خونه فلان فامیلمون، بچه‌هاش با دختر من خیلی رفیقن، دختر من اصلا توی این حال هوا نبود، بچه‌های اون کلیپ بهش نشون داده بودن و بعدن فرزند منم علاقه من شده بود و کنجکاو شده و رفته بود نمیدونم پیگیری کرده بود و بعدن حالا درگیر شده. گروه همسالان خیلی میتونه زمینه ساز باشه. اگر رفقایی که دور فرزند ما هستن رفقای مناسبی نباشن، احتمال این لغزش زیاده. این از یک جهت. دوم، بچه‌های ما تمایل دارن به این که یک گروه همسالی داشته باشن و با این گروه احساس هویت میکنن. و بعضی از این گروه های خوانندگی مثل همین گروه BTS و اینها رو این خلای بچه ها دست میگذارن، کاری میکنن که بچه های احساس هویت بکنن، بچه ها خودشون آرمی مینامن، خودشون رو متعلق به این گروه میدونن. اگه اون گروه موفقیتی کسب بکنه، میگه ما به خاطر هوادارانمون این موفقیت رو کسب کردیم، لذا بچه خودشون رو شریک میدونن در موفقیت اونها. وقتی این گروه BTS رو دعوت میکنه میره توی سازمان ملل اونجا صحبت میکنه، فرزند شما که اینجا داره دنبالش میکنه و ازش دفاع میکنه و حمایت میکنه، میگه گروه ما رفته تو سازمان ملل صحبت کرده، چقدر احساس بزرگی و افتخار میکنه. پس این میل به گروه داشتن، میل به همسالان، باز دوباره وقتی مدیریت نمیشه، وقتی تدبیری نمیشه براش، زمینه میشه. ببینید اینا زمینه است، یعنی چون تدبیر نمیکنیم شرایط رو فراهم میکنه که بچه ها آسیب ببینن. ولی تو همین زمینه ها بچه هایی هستن که آسیب نمیبینن، چون پدر مادرشون حواسشون جمع بوده، این زمینه رو مدیریت کردن، براش یک فکری کردن. زمینه پنجم، نداشتن تفریح سالم و جذاب. از بیکاری، خب چیکار کنم؟ جایگزینی وجود نداره. وقتی جایگزینی وجود نداره، بچه ها 7 ساعت 8 ساعت وقتشون خالی میفتن تو همین فضا. ششم، کنجکاوی. شروعش تو بعضی از بچه ها از کنجکاویه. یعنی مادری، معلمی میگفتش که من دختری رو میشناسم که این بچه درسخونیه، رابطهش با پدر مادرش اتفاق خوبه، ولی طرفدار این گروه هایی مثلا BTS و این هاست. چرا؟ وقتی بررسی میکنی میبینی با کنجکاوی شروع شده، بعد رفته این کنجکاوی شروع ماجرا بوده، بعد حس خوبی دریافت کرده، همون هویت گروهیه، همون ارتباط با همسالان و اینها باعث شده تو این فضا بمونه و درگیر شه. هفتم، تمایلات جنسیه که فعال شده و تو این فضا داره خوراک میگیره. اینم خیلی مهمه. خب دقت کنین، این گروه های BTS یا بعضی از این هنرپیشه ها به شدت با سبک اون آهنگی که میخونن، با سبک اون رقصی که ارائه میدن، با اون حرکات موزونی که انجام میدن، فرزند ما، نوجوان ما رو از نظر جنسی تحریک میکنن. و خب این برای بچه ها جاذبه داره، شیرینه برای بچه ها. حالا وقتی این جاذبه رو بچه ها تجربه کردن، نمیتونن رهاش بکنن. یعنی غریزه جنسی که داره فعال میشه و بچه ها بلد نیستن مهارش بکنن و کنترلش بکنن، این وابستهشون میکنه به این فضا و حتی بدتر از این فضا، برسن به ارتباط های حضوری با رفیقاشون، با همسن و سالاشون یا با جنس مخالف. و هشتمین چیزی که زمینه رو فراهم میکنه ارتباط زیاد با فضای مجازیه، اینترنت پرسرعت، فیلتر شکنی که در اختیار بچه هاست و زمان آزادی که بچه ها تو این فضا با امنیت کامل قوطه‌ورن. چرا میگم با امنیت کامل؟ چون تو موبایلش، تو اتاق خودشه، زیر پتوشه، پتو هم رو سرشه، داره اونجا با موبایل گوش میده، میبینه، میخونه. یه فضای امن و آزاد و پر از آسیب. قبلا اگر بچه‌ها می‌خواستن یه انحرافی رو تجربه بکنن، کلی باید تلاش می‌کردن یواشکی یه فرصتی رو پیدا کنن کسی نبینه، متوجه نشه که این یه چیزی رو دید، یه چیزی رو گوش داد، با یه شخصی ارتباط داشت و حرف زد. ولی الان با گوشی و فضای مجازی و توی اتاق و خلوت راحت بچه‌ها به این دسترسی پیدا کردن. اینا 8 زمینه بود برای اینکه بچه‌ها سر بخورن تو این دام بزرگ. و اگر ما بخوایم پیشگیری بکنیم، یکی از کارهای جدی مدیریت این زمینه هاست که حالا میگم. اما بریم سراغ اون دو عامل اصلی وجود داره که اون دو عامل باعث میشه این زمینه ها بچه ها رو زمین بزنه. اون دو عامل چیه؟ دو ضعف. 1 ضعف تفکر، 2 ضعف در شخصیت و استقلال هویت. خوب دقت کنید، بچه هایی تو این زمینه های 8 که گفتم سر میخورن و آسیب میبینن که از نظر فکری ضعیفن، بچه های تو این زمین های 8 که گفتم آسیب میبینن که هویت مستقل ندارن. بذارید یه خورده این دوتا رو توضیح بدم. البته مفصل تفکر و هویت مستقل رو من توی کارگاه سطحیه که تربیت بنیادی توضیح دادم که چی هن، راهکارهای تقویتشون چی و اینها، مختصرش اینجا میخوام بگم. تفکر خیلی مهمه. ما اگر بچه هامون رو بتونیم عادت بدیم به فکر کردن، به شدت آسیب‌ها میاد پایین. پدر مادر عزیزی که نگران فرزندت هستی، کار اصلی و جدی که تو باید بکنی تقویت تفکر فرزندته. و ما چون روی تفکر بچه‌ها کار نمی‌کنیم، بچه‌هامون از نظر فکری ضعیف هستن، تو برخورد با این سلبریتی‌ها و گروه‌ها و خواننده‌ها و نمی‌دونم هنرپیشه‌ها و اینها، دو تا اشتباه براشون پیش میاد. اشتباه اول، تو مصداق قهرمان دچار اشتباه میشن. یادتونه گفتم اصل ماجرا به خاطر یک غریزه کمالگراییه؟ خب چرا حاج قاسم سلیمانی رو انتخاب نکرده، این هنرپیشه رو انتخاب کرده؟ چرا گرفتار این سلبریتی شده؟ به خاطر اینکه توش تشخیص مصداق اون کمالات دچار اشتباه است. بچه من نمیتونه خوب تحلیل بکنه، نمیتونه خوب بفهمه. فکر میکنه اگر یه آدمی خوشتیپ بود، اگه یه آدمی خوشبرارو بود، اگه یه آدمی خوشاندام بود، اگه یه آدمی خوشپوش بود، اگه یه آدمی خوب بلد بود برقصه، اگه آدمی بلد بود خوب بخونه، این دیگه قله کمالاته، این دیگه من باید همه وجودمو شبیه اون بکنم. اگه یه آدمی خوب بلد بود فوتبال بازی کنه، اگه یه آدمی خوب بلد بود ادا اطفال در بیاره، بازیگری بکنه، این آدم دیگه اون قله کمالاتیه که من آرزوشو همیشه داشتم. اگه یه آدمی شهرت داشت، هر جا رفتن همه خواستن ازش امضا بگیرن، این اون قله کماله، این اون قهرمان دست نیافتنیه که من همیشه تو خواب میدیدم یه روزی شبیهش بشم. این اشتباهه، تشخیص غلط توی مصداقه به خاطر چیه؟ به خاطر اینکه بچه‌ها نمیتونن تحلیل بکنن، نمیتونن فکر بکنن، نمیتونن بفهمن که چی کماله چی کمال نیست. این یه آسیبه. و آسیب دومی که به خاطر ضعف تفکر ایجاد میشه، مطلق نگریه که نسبت به این شخصیت ها پیدا میکنن. یعنی با یک سلبریتی، با یک هنرپیشه‌ای، با یک بازیگری، بازیکنی آشنا میشه، از یک جهتی او امتیاز داره، بله هنرش خوبه، فوتبالش خوبه، خطش خوبه، چه میدونم خوانندگیش خوبه، رقصش خوبه، ولی بچه‌های ما این امتیاز رو به همه وجود او سرایت میدن. حالا فکر میکنن که آرا و اندیشه های سیاسی اونم بهترین آرا و اندیشه هاست، سبک زندگیش هم بهترینه، نوع پوشششم هم بهترینه، انتخابش هم بهترینه، چون اون با سگ زندگی میکنه پس بچه منم علاقه پیدا میکنه به سگ، چون اون میل به همجنس داره و ازدواج نمیکنه بچه منم میل به همجنسش پیدا میکنه، چون اون رو بدنش تتو کرده پس تتو کردن خیلی عالیه بچه منم تتو میکنه. یعنی بچه های ما امتیاز این آدم رو، نقطه مثبت این آدم رو نمیتونن از نقاط منفیش تفکیک کنن. یک پارچه این آدم رو سفید میبینن، همه جنبه هاش رو برجسته میبینن، تسری میدن، مطلق نگرن. این با زوره خاطر ضعف تفکره، داره ریشه ها روشن میشه که چی باعث میشه بچه های ما یه دفعه شیفته یه قهرمانی، یه سلبریتی توی فضای مجازی بشن و وقتی شما میخوای بهش اشکال بکنی نمیپذیره. به خاطر همین مطلق نگریه، به خاطر همین ضعف تفکره. تو اون زمینه هایی که گفتیم، بچه‌ای که تنهاست، بچه‌ای که رابطهش با پدر مادرش خوب نیست، حالا وقتی از نظر فکری ضعیف بود، یه قهرمانی رو میبینه، اون احساس قهرمانگراییش گل میکنه، سوق پیدا میکنه به سمت این قهرمان. بعد میبینه اینجا کلی از همسن و سالهای خودش هم طرفدارشن، آرمیان، ارتشن، هوادارن. اون میل به همسن و سالا هم اینو تقویت میکنه و چون تفکری نداره که بتونه اینها رو از همدیگه تفکیک بکنه، کاملا دلباخته و شیفته میشه، فکر میکنه باید بره کره، باید بره خودش رو شبیه این آدم بکنه، باید به این آدم نزدیک بشه تا موفقیت رو تجربه بکنه. ریشش اینجاست. این عامل اول. اما عامل دوم، ضعف توی هویت مستقله. ما چقدر بچه هامون رو مستقل بار آوردیم؟ هویت مستقل داشتن یعنی تابع نبودن، تقلیدگر و پیرو نبودن. چرا بچه های ما تو دوره نوجوانی اینقدر از بین همسن و سالهای خودشون آسیب و انحراف دریافت میکنن؟ چون تابعن. چرا بچه های ما تو فضای مجازی اینقدر سری درگیر یک سلبریتی، یک شخصیتی میشن که بلده با یک سری بازی قلب و دل فرزند منو به چنگ بیاره؟ چون بچه های ما روحیه تابع و تقلیدگری دارن. بچه های ما مستقل نیستن، خودشون انتخاب نمیکنن. بری توی مدارس دختران و پسرانه ببینید نوجوانا تیپ و قیافشون چجوری انتخاب میکنن. حرفایی که میزنن مال خودشون یا از این ورانور شنیدن. علاقه هاشون از کجا اومده؟ کاملا از این طرف و اون طرف. یعنی کمتر نکته ای پیدا میکنی تو ابعاد شخصیت یه نوجوان که خودش فکر کرده باشه، انتخاب کرده باشه. اگه ورزش میره، اگه این تیپو میزنه، اگه موسیقی گوش میده، اگه نمیدونم این کارو میکنه، اون کارو نمیکنه، همش میبینی تابع یا فضای مجازی یا رفیقا و دوستاش. آقا پس تو چرا خودت انتخاب نمیکنی؟ چون من اصلا از بچگی یاد نگرفتم رو پای خودم بایستم. من از بچگی یک روحیه مطیع و تابعی در من تقویت شده و پرورش پیدا کرده، حالا داره خودش رو نشون میده تو دوره نوجوانی. ببینید مادرهای عزیز، پدرهای عزیز، اگر نگران آینده فرزندتون هستید، این دو عامل رو خیلی جدی بگیرید. رو تفکر بچه ها باید کار کنید، رو استقلال شخصیتشون باید کار کنید. اگر همین دوتا روش کار بشه، بچه های ما اهل فکر بار بیان، شخصیت مستقلی پیدا بکنن، قسم میخورم باور کنید تعداد زیادی، شاید بگم بالای 80% مشکلات شما توی تربیت بچه هاتون خود به خود از بین میره. الان چالشت چیه با فرزنده؟ درس نمیخونه، بی ادبه، خدایی نکرده انحراف جنسی داره، فضای مجازی اعتیاد داره، رابطه با جنس مخالف داره، خدای نکرده سیگار میکشه. مشکلتون چیه بچه ها؟ باور کنید سر هر کجا از این مشکلات ما بیایم گفتگو کنیم، من براتون تحلیل میکنم. ببینید ریشش برمیگرده به همین دوتا ضعف. اگه اهل فکر بود، اگه شخصیتش یه خورده مستقل بود، راه نمیافتاد دنبال یه دوستی، یه رفیقی که این پیشنهاد رو بهش بده، این راهو بذاره سر جاش. ما بیایم ریشه رو حل بکنیم. چرا میایم روی شاخ و برگ ها وای میسیم؟ شاخ و برگ ها رو هی شروع میکنید اصلاح کردن، چون ریشه برقراره دوباره یه جای دیگه سبز میشه. دیدم یه دوست عزیزی که خیلی روی این موضوع گروه های BTS هم کار کرده بود و من استفاده هم کردم صوتاشو، دیدم خیلی محتوای ارزشمندی رو داده بود. خب ایشون توضیح میداد که آقا مثلا باید برای بچه ها کامل تبیین بکنید نقاط ضعف این گروه های BTS چه آسیب هایی دارن ایجاد میکنن. اگر برای بچه ها خوب توضیح بدید میتونه برای بچه ها اثرگذار باشه، بچه ها این فضا رو بذارن کنار. حرف بدی نیست، قطعا توی مرحله، حالا منم بهش میرسم، توی راهکارهای درمان باید برای بچه ها توضیح داده بشه چه آسیب هایی ایجاد میکنه، ولی این کافی نیست. تا وقتی بچه های ما از نظر فکری ضعیفن و تا وقتی بچه های ما هویت مستقل ندارن، ممکنه امروز آسیب های گروه BTS و نمیدونم فلان سلبریتی و تتلو و این و اون رو براش توضیح بدی بیخیالش بشه، فردا توی دام دیگه ای میفته. دوباره داره اون بعد کلی وقت بگذاری، مشاوره بری، گفتگو بکنی، از اون نجاتش بدی، دوباره تو گام سوم. این آدم یه آدم لغزنده ایه، چون لغزنده است راحت سر میخوره و راحت آسیب میبینه. بهتر نیست به جای اینکه بیایم موردی این آسیب ها رو بخوایم درمان بکنیم، بیایم ریشه ها رو در فرزند ما تربیت بکنیم. اینکه ما همیشه شعار تربیت بنیادی رو میدیم، میگیم بیاد از ریشه و بنیاد بچه ها رو بسازیم، به خاطر اینکه طیفی از مشکلات یک جا برطرف میشه. من این بخش رو با یک روایت و با یک آیه قرآن تمام بکنم. روایتی از امیرالمومنین علی علیه السلام نقل شده در کتاب شریف قررالحکم. حضرت میفرمایند من ضعفت فکرته قویت غرته، کسی که از نظر فکری ضعیف باشه فریب خوردنش قوی میشه، یعنی زیاد میشه، پررنگ میشه. اگه میخواییم بچه هامون کمتر فریب بخورن، رو تقویت تفکرشون باید کار بکنیم. و آیه‌ای که میخواستم براتون بخونم از سوره زخرفه، در رابطه با برخورد فرعون با بنی اسرائیل میگه فرعون فستخف قومه، قوم خودش رو خار و خفیف میکرد. بعد نتیجهش چی بود؟ فعطاؤه، در نتیجه ازش پیروی میکردن، اطاعت میکردن. هرچی یه آدمی رو تحقیر بکنی، هرچی یه آدمی رو تو سرش بزنی، خار و خفیفش بکنی، روحیش روحیه تابعتر و پیروفتری میشه. برعکس، هرچی به یه آدمی عزت نفس بدی، احساس ارزشمندی بدی، احساس توانایی بدی، برای خودش جایگاه قائل بشه، تبعیتش، پیرویش از همسن و سالاش، از سلبریتی ها کمتر میشه. همینجا داخل پرانتز بگم، پدر و مادرهایی که فرزندتون این آسیب رو دیده، این فرزندی که این آسیب رو دیده الان گرفتار گروه BTS، عاشق یک سلبریتی تو فضای مجازیه، این فرزند از نظر فکری ضعیفه. این فرزند از درون یک احساس حقارت و ضعفی داره که مستقل نیست، انقدر تابع و پیروه. احساس ارزشمندیش لطمه خورده که انقدر تبعیت کورکورانه داره. این آدم رو دیگه نباید من و شما تحقیر کنیم، نباید تو سرش بزنیم، نباید به زور متوسل بشیم بخوایم جداش بکنیم. هرچه بیشتر تحقیرش بکنیم، تو سرش بزنیم، سرزنشش بکنیم، این پیروی، این علاقه، این شیفتگی بیشتر میشه. دیدی طرف داره اشک میریزه، خودزنی میکنه، رگش رو زده به خاطر اینکه فلان سلبریتی مثلا چه اتفاقی براش افتاده، به این توجه کرده یا به این توجه نکرده. چون نمیتونه به اون برسه، داره هستی خودش رو به مخاطره میندازه. خب چقدر نسبت به خودش احساس حقارت داره، چقدر خودش رو هیچی حساب نمیکنه که اینطوری به دست و پای اینها انداخته. این آدم باید احساس ارزشمندی بهش بدیم، این حس بهش بدیم بود خودت خیلی آدمی، اون کیه که تو بخوای همه وجودتو فدای اون بکنی. دیدم یه نوجوان دختری میگفت کاش من لباس بودم به تن یکی از این هنرپیشه‌های گروه BTS. خب ببین چه نگاهی نسبت به خودش پیدا کرده این دختر، که میگه کاش من لباس بودم به تن این هنرپیشه، به تن این خواننده. حالا این آدم اگه من تحقیر کردم گفتم خاک تو سرت، این چه نگاهیه، بهتر میشه این ماجرا یا بیشتر حقیر میشه، بیشتر خودشو به دست و پای اینا میندازه؟ بعد احساس بزرگی بدیم. پیامبرها تو نوع تربیتشون وقتی میمدن سراغ قوم خودشون، احساس عزت و بزرگی میدادن. امام خمینی اون سالهایی که با مردم ایران نهضت انقلاب اسلامی رو راه انداخت، ببین چقدر به مردم احساس توانمندی، عزت میده. مقام معظم رهبری تو صحبتاشون ببینید چقدر به جوانها احساس توانایی میدن. این احساس توانمندی باعث میشه که آدم از اون حقارت بیاد بیرون، انقدر تابع و پیروف نباشه. خب بحثم تو این بخش تمام. سوال دوم اینه که ما چطور میتونیم پیشگیری بکنیم، چی کار بکنیم بچه های ما تو این وادی وارد نشن. الان تو این بخش میخوام راهکارهایی رو بگم برای والدینی که بچه هاشون یا تو سن خردسالی هنوز گرفتار نشدن، یا اگر تو سن نوجوانی هم وارد شدن، به لطف خدا هنوز تو این فضا وارد نشدن. چه کنیم که تو این فضا بچه ما گرفتار نشه و آسیب نبینه؟ راهکارها رو تو این قسمت میگم و بعد به راهکارهای درمان میرسم، یعنی اونهایی که بچه هاشون آسیب دیدن. خب راهکارهای پیشگیری به دو بخش تقسیم میشه. راهکارهایی که مربوط به دوره کودکی و خردسالیه و راهکارهایی که مربوط به دوره نوجوانیه. اولین راهکار اینه که اون احساس قهرمانگرایی که ریشه تمایل بچه‌ها به این سلبریتی ها بود، اون رو باهاش آشنا بشیم و بدونیم چطوری باید کنترلش بکنیم. یعنی ما از این احساس قهرمانگرایی بچه‌ها برای رشدشون استفاده بکنیم. چطور؟ یک، پدر و مادر خودشون اولین قهرمان‌های بچه‌هاشون هستن. این جایگاه قهرمانی رو باید حفظ بکنن، بلکه ارتقایش بدن. یه بچه‌ای وقتی چشم باز میکنه و متولد میشه، اولین قهرمانی که دور و بر خودش میبینه کارهایی میتونه بکنه که اون نمیتونه انجام بده، باباشه. اینه باباش راه میره، باباش یه وزنه بلندی رو بلند میکنه، اینو سر دوشش میگیره، بغلش میکنه، کارهای بزرگتری انجام میده که اون نمیتونه انجامش بده. و بعد مادرش وقتی این دوتا رو میبینه احساس میکنه اینا قهرمانهای زندگیشن و این قهرمانها میشن همون کسایی که بچه‌هاش سعی میکنن خودشون شبیه اینها بکنن. بخاطر همین بچه‌ها خیلی شبیه پدر و مادرشونه. من توی کارگاه سطح 2 تربیت بنیادی این بحث قهرمانگرایی مفصل توضیح دادم، الان دارم یه مختصریش رو میگم. این احساس قهرمانگرایی بنابراین اولین بار نسبت به پدر و مادر فعال میشه. خب وقتی نسبت به پدر و مادر فعال شد، این بچه‌ها از پدر و مادر تقلید میکنن. تا کی؟ تا وقتی که پدر و مادر قهرمان هستن. اما اگه پدر و مادر جایگاه قهرمانیشون رو از دست دادن، بچه‌ها میرن تو فضای مجازی دنبال سلبریتی ها میفتن، دنبال گروه BTS میفتن، دنبال این و اون راه میفتن. چه کنیم این اتفاق نیفته؟ پیشگیریمون چیه؟ جایگاه قهرمانی خودت رو حفظ کن و ارتقایش بده. چه جوری؟ خیلی مفصله، من چند تا نکته مختصرش رو فقط اینجا میگم. یک، خود کسی که قهرمانه، یعنی پدر مادر، رفتارهایی انجام نده که به جایگاه قهرمانیش لطمه میزنه. یه قهرمان موجودی، شخصیتی که نقص و عیب و ایراد نداره. خب شما توی مشکلات و گرفتاری ها اگر اظهار عجز کردید، زدید تو سر خودتون بدبخت شدم، ورشکست شدم، نمیدونم چی شده چی نشده، مامان توی خونه نشست گریه کرد به خاطر یه مسئله ساده که توی زندگیش به وجود اومده، اون جایگاه قهرمانیش تخریب میشه. اگر شروع کردیم بگو مگو کردن، مجادله کردن با بچه‌ها، وقتی با بچه‌ها بگو مگو مجادله می‌کنیم، بچه‌ها احساس می‌کنن هم قد و قواره ما شدن. اون کسی که اینجا بازنده است پدر و مادرن، چون جایگاه قهرمانیشون رو از دست میدن. وقتی رفتارهای بچگانه می‌کنیم، مثل بچه‌ها قهر می‌کنیم، مثل بچه‌ها غر می‌زنیم، مثل بچه‌ها رفتار می‌کنیم توی خونه، کم کم بچه‌ها متوجه میشن که آقا این بابا من مثل خودمه، مامانم مثل خودمه. خیلی احساس بزرگی نمی کنن، میبینن بابای منم سر یه مسئله کوچیکی داره مثل بچه ها دعوا میکنه. خب این جایگاه قهرمانی کم کم آسیب میبینه، لطمه میخوره. دومین چیزی که آسیب میزنه رفتارهای ما با همدیگه است. مادر پدر رو تخریب میکنه، پدر مادر رو تخریب میکنه، عیبای همسرمون رو به رخ میکشیم، جلوی بچه‌ها سرزنشش می‌کنیم، نقدش می‌کنیم. همسر من رفته بیرون، اومده یه اشتباهی کرده. حواسم هست الان فرزندم داره می‌بینه، نباید این حرفا رو بهش بزنم. از دست خانومم عصبانیم، کفریم. حواسم هست الان پسرم، دخترم کنار منه، جلوی اونها نباید مادرشون رو تخریب کنم. اگه پدر و مادر همدیگر رو تخریب کردن، بازنده جفتشونه و برنده اون سلبریتی است. این بچه‌هایی که الان گرایش پیدا کردن به سلبریتی‌ها تو فضای مجازی، برید بگردید ببینید پدر مادرشون کجا جایگاه قهرمانیشون از دست دادن، با چه رفتارهایی. یه سری رفتارهایی خودشون انجام دادن که شخصیتشون لطمه خورده، یه سری رفتارها هم اطرافیان. پدر بزرگ اومده جلوی نوه بچه خودش رو سرزنش کرده، بچه خودش رو کلی ازش عیب و ایراد گرفته. خب بچه می‌بینه که آقا باباش کلی داره سرزنش میشه، ازش عیب گرفته میشه، اون جایگاه قهرمانی از دست میده. این قاعده رو یادتون باشه، هر رفتاری، هر حرفی از ما که برملا کننده نقص و عیب ما یا همسرمون باشه پیش بچه‌ها، به جایگاه قهرمانی ما لطمه میزنه. چطور جایگاه قهرمانی خودمون رو ارتقا بدیم؟ وقت بگذاریم برای اینکه از همدیگه تعریف و تمجید کنیم، نقاط قوت همدیگه رو به چشم بچه‌ها بیاریم. چقدر هوشمندن اون مادرهایی که وقتی همسرشون سر کار تو مسافرته، شروع میکنن خاطره گفتن برای فرزندشون و تو خاطرها نقاط مثبت پدرشون رو پررنگ میکنه براشون. اون پدری که دست فرزندش رو گرفته رفتن با همدیگه بیرون پارک، رفتن با همدیگه خرید، تو راه شروع میکنه از قوتهای مادر تعریف و تمجید کردن.
جایگاه پیدا میکنه این مادر، بزرگ میشه تو ذهن بچه ها. ما باید همدیگر رو بزرگ کنیم، باید تکریم کنیم، احترام بکنیم. حالا فرصت نیست من توضیح بدم دیگه، گفتم توی کارگاه سطح دو طبیعت بنیادی مفصل اینو توضیح دادم که چقدر علما و بزرگان به این توجه داشتن، احترام ویژه برای همسرشون قائل بودن. یکی دیگه از چیزهایی که خیلی روی ارتقاء جایگاه تأثیر داره اینه که روی جاذبه‌های شخصیتی خودمون کار بکنیم. پدر و مادر عزیز، اگر میخوای فرزندت عاشق سلبریتی ها نشه، اگر میخوای فرزندت شیفته گروه BTS نشه، یه مقدار رو شخصیت خودت، رو جاذبه ها و توانمندی و مهارت های خودت کار کن. اون سلبریتی هنر داره، زیبایی داره، خوشپوشه، صدا داره، رقص داره. من به عنوان مادر چی دارم؟ من به عنوان پدر چی دارم؟ اون هنرپیشه، اون بازیکنه حداقل فوتبال بلده، کشتیگیره، یه چیزی داره. اگه بچه‌ها گشتن توی پدر مادرشون دیدن آره مثلا مامان من یه هنرمند حرفه‌ایه، یه آشپز خیلی حرفه‌ایه، خیلی خوشپوشه، خیلی اطلاعات خوبی داره، شاعره، زبان خوب بلده، خطش قشنگه، نقاشیش قشنگه، پدر من اطلاعات زیادی داره، نمیدونم ورزشکار، رزمیکاره، خیلی آدم فنیه، خیلی آدم بزلگویه، خیلی آدم شوخیه، اینا باعث میشه شما جایگاه پیدا کنید. ولی پدر و مادری که هیچ هنری ندارن، خب خیلی راحت بچه ها از این پدر و مادر دست میبرن، میرن سراغ سلبریتی ها و فضای مجازی. از الان که بچه هاتون خردسالن کار کنید روی خودتون و ارتقا بدید. خب این شد راهکار اول. راهکار دوم، تعریف و تمجید کردن از بچه ها و دیدن نقاط قوت بچه هاست. بچه های ما یک توانمندی هایی دارن، نقاط مثبت و قوتی دارن. این نقاط قوت و مثبت بچه هام رو پررنگ بکنیم تا اون احساس ارزشمندی و احساس توانمندی رو پیدا بکنن. حتی گاهی بچه هامون مسئولیت بدیم، کار بدیم، اون کار انجام بدن، وقتی با موفقیت انجام داد تعریف بکنیم ازش. ولی یه کار کوچیک، چه میدونم یه چیزی رو درست کردن، یه دسری رو درست کردن، یه سفره رو پهن کردن، یه وسیله رو جابجا کردن تو همون سنین کم، وقتی بچه‌ها انجامش میدن بعد تشویقشون بکنیم. این احساس توانمندیه باعث میشه اعتماد به نفس تقویت بشه و هویت مستقل پیدا کنه. و راهکار سوم برای تقویت هویت مستقل اینه که به بچه‌ها آموزش بدیم مستقل بودن رو. یعنی اونجایی که فرزند من یه کاری رو تبعیت میکنه ازش بپرسیم که چرا این کار انجام دادی؟ بعد که گفتش مثلا چون شما این کار انجام دادی، چون دوستم اینو گفت، ازش بخوایم که خب نه، خودت بعد فکر بکنی، خودت باید تصمیم بگیری. کم کم بهش یاد بدیم که بعد به جای اینکه از این و اون تبعیت و تقلید بکنی، خودت این کار رو بهش فکر بکنی و یاد بگیش. البته این مال دوره‌های خردسالی نیست، مال دوره‌های نوجوانیه بیشتر. خب اما تفکر رو چجوری در بچه‌ها تقویت بکنیم؟ تفکر با سوال شروع میشه. ما هر چقدر بتونیم گفتگو را بندازیم با بچه‌ها، طرح سوال بکنیم، خیلی راحت میتونیم روی تفکر بچه‌ها کار بکنیم. طرح سوال هم زمینه‌های مختلفی داره. مثلا تو سنین کم میشه برای بچه‌ها داستان گفت، بعد وسط داستان متوقف میکنی، شروع میکنی با بچه‌ها گفتگو کردن. به نظرت از اینجا بعد چی کار باید بکنه این آدم؟ تو اگه جاش بودی چه تصمیمی میگرفتی؟ چه اتفاقی خواهد افتاد؟ یا یه کارتون با بچه‌ها نگاه می‌کنیم، بعد که کارتون تموم میشه در مورد اون کارتون سوال طرح می‌کنیم، در مورد اتفاقات روزمره سوال طرح بکنیم، می‌خوایم یه کار اینجوری انجام بدیم، نظر تو چیه؟ چرا به نظرت این کارو انجام بدیم؟ چرا اون کارو انجام ندیم؟ می‌خوایم بریم اردو، می‌خوایم بریم تفریح، کجا بریم؟ چرا بریم؟ چطوری بریم؟ هر چی با بچه‌ها فکر بکنید، هم فکری بکنید، طرح سوال کنید، مشورت بکنید، تفکرشون بیشتر تقویت میشه. اینم از تفکر. اما راهکار سوم، راهکار سوم از بین بردن همون زمینه‌هاییه که در موردش داشتیم گفتگو می‌کردیم. گفتیم یک سری زمینه‌ها باعث میشه بچه‌های ما آسیب ببینن دیگه، گرفتار فضای مجازی و سلبریتی هاش بشن. اون زمینه‌ها رو باید مدیریت کرد، بعضیاشو باید از بین برد. 7-8 تا زمینه گفتم. عدم رابطه خوب با والدین، باید روی رابطه‌مون با فرزندمون کار بکنیم. فرزند ما محبت کافی دریافت می‌کنه؟ احترام و توجه دریافت می‌کنه؟ میتونه با من حرف بزنه؟ رفیق با من؟ من دارم فقط سرفصل‌ها رو میگم که دستتون بیاد باید چیکار کنید. هر کدوم از اینها موضوع جدایی، جا داره روش کار بکنید، مطالعه کنید، کارگاه مستقل داره. دو، تنهایی زیاد. اگه بچه‌ی من خیلی تنهاست به خاطر اینکه من سر کارم، به خاطر اینکه من باهاش رابطم خوب نیست، به خاطر اینکه تک فرزنده، باید یه فکری بکنم برای اینکه فرزند من از تنهایی در بیاد، مشغول بشه. سه، فراغت زیاد. برای مشغول کردن بچه‌ها باید برنامه داشته باشیم. الان داره تابستون میرسه. مشغولیت حتی اگر خیلی مفید هم نباشه بهتر از فراغته. بچه‌ها برن یه کاری رو انجام بدن ولی خیلی توش پولم در نیارن، خیلی مهارتی هم به دست نیارن، بهتر از اینه که این همه توی خونه بیکار باشن. برای مشغول شدن بچه‌ها بعد زمان گذاشت. خیلی وقتا میشه توی خونه برای بچه‌ها کار درست کرد. مسئولیت بدیم، به کار بگیریم، باهاشون همراه بشیم. اگر رفیق باشن دوست دارن با ما کار بکنن. ما ایراد میگیریم تو کارهاشون، دوست ندارن. یا رفیق نیستیم باهاشون، حال خوبی ندارن. والا وقتی با بچه‌تون رفیق باشی، تو نظافت کردن خونه‌م کیف می‌کنه با شما همکاری بکنه. تو آشپزی هم کیف می‌کنه با شما همکاری بکنه. تو بیرون رفتن و خرید کردن هم کیف می‌کنه با شما همکاری بکنه. فراغتش باید پر بشه. سه، گروه همسالان. بارها اینو توضیح دادم. از سنین خردسالی با خانواده‌هایی که بچه‌های متدین و خوبی دارن، خانواده از نظر ارزشی به ما نزدیکه، رفت آمدمون رو زیاد بکنیم تا بچه‌هامون با هم بزرگ شن. وقتی بچه‌تون با هم بزرگ شدن رفیق پیدا می‌کنه. اون موقع تو دوره نوجوانی چه کنم ندارید که با کی رفیق بشه. 5 تا 6 تا رفیق مثل خودشو داره. الان دختری که تنها محجبه توی کلاسه، خب چقدر می‌تونه مقاومت بکنه؟ پسری که تنها نماز خونه و تنها کسی که توی خط مثلا بعضی از چیزایی که توی فضای مجازی هست و سریالا نیست تو کلاسشونه، چقدر میتونه مقاومت کنه؟ حالا اگه این پسر 5 تا رفیق مثل خودش داشته باشه، ولی تو مدرسه هم نباشن، ولی اونا براش یه تکیه گاه عاطفی هن، یه پایگاه هن. گفتم یکی از زمین ها نداشتن تفریح سالم و جذاب بعد برای این برنامه ریزی کرد. خب جایگزین ما چیه؟ اگه نره دنبال موسیقی و سلبریتی و فیلم دیدن و سریال کره‌ای دیدن، به جاش چی کار بکنه؟ برای این جایگزینه فکر کنیم، برنامه داشته باشیم، کلاس ثبت نام بکنیم، خودمون وقت بگذاریم، کارهای جذابی رو پیدا بکنیم که با هم انجام بدیم، سفر بریم، گردش بریم، بیرون بریم، فعالیت بکنیم. اصلا با هم دیگه یه چیزی رو درست میکنیم، شروع کنیم پول در آوردن. آقا چه عیب داره یه مادر با دختر توی خونه یه مهارتی رو یاد بگیرن، شروع بکنن باهاش شغل به دست آوردن و پول در آوردن. یه پدری به پسرش شروع کنه کمک کردن که این مهارت رو یاد بگیره، تدوین یاد بگیره، درست کردن یه چیزی رو توی خونه یاد بگیره و همونو بفروشه. اینقدر بچه‌ها رو مشغول میکنه، احساس اعتماد به نفس میده و کلی مزایای دیگه. برای کنجکاوی بچه‌ها باید فکر کرد. فکرش چیه؟ قبل از اینکه بچه ما درگیر بشه توی این آسیب‌ها، خود من پدر و مادر وقتی می‌بینم زمینه ابتلا زیاده، شروع کنم باهاش صحبت کردن. دخترم، پسرم، از گروه‌های BTS چیزی شنیدی؟ موسیقی کره‌ای ازش خبری داری؟ بچه‌های کلاستون توی این فضا دیدی صحبت بکنن؟ می‌خواد در موردش یه خورده با هم حرف بزنیم، یه خورده براش توضیح بدید، همراه بشید، با هم دیگه برید بشناسید. بچه‌ها وقتی اطلاعات پیدا کنن، شناخت پیدا بکنن، هم کنجکاویشون تامین میشه، هم تا یه نفر یه چیزی گفت راحت نمیپذیرن. تمایلات جنسی بچه‌ها باید کنترل بشه. کنترل شدنش هم به کنترل روابط ماست، به کنترل پوشش ماست، به کنترل اون چیزایی که در اختیار بچه‌ها قرار میدیم. چون هر کدوم از اینا رو من توضیح دادم تو کارگاه متعدد، دیگه اینجا خیلی بازش نمی‌کنم، تو کارگاه تربیت جنسی اینو مفصل گفتم. و هشتم، ارتباط زیاد با فضای مجازیه. خب این زمینه رو باید براش تدبیر کرد. کی گفته ما باید برای بچه‌مون گوشی اندروید بگیریم؟ اونم تو سنین ابتدایی یا سنین اوایل متوسطه. اگه فرزند من به موبایل نیاز داره، ببینم نیازش چیه، با روش دیگه تامینش بکنم. اخیراً یه نوجوانی با من صحبت می‌کرد، میگفتش که خب من کلاس تدوین ثبت نام کردم، کلیپاشو کجا ببینم؟ باید موبایل داشته باشم. گفتم ایبی نداره، مامانت میگیم کلیپا رو دانلود بکنه بده به شما، شما بشین با کامپیوتر ببین، لازم نیست موبایل داشته باشی. من میخوام با دوستام حرف بزنم، گاهی چجوری باهاشون صحبت بکنم؟ ایبی نداره، از مامانت میخوام که روزی 1 ساعت گوشیشو بده در اختیار شما، شما مثلا تو پیام رسان ایتا با دوستت حرف بزن. سری نریم موبایل بخریم، اون نیازه رو به اندازه‌ای که ضرورت داره تامینش بکنیم. خب و آخرین راهکار پیشگیری در دوره خردسالی، کنترل روابطه. بچه‌ها تو سنین خردسالی هنوز نمیتونن از خودشون مراقبت بکنن. این ماییم که باید ازشون مراقبت بکنیم. بچه من اگر تو فضای حقیقی یا تو فضای مجازی با یک قهرمان غلطی مواجه شد، با یک خواننده هنرپیشه‌ای، طبیعتاً جذبش میشه. هنوز که از نظر فکری قوتی پیدا نکرده، هنوز که از نظر شخصیتی مستقل نشده، الان پذیرش کامل داره. من باید حواشو داشته باشم، با کیا میرم، با کیا میام، هر کارتونی برای بچه‌مون نخریم، روابطش آزاد نباشه، فضای مجازی بدون محدودیت در اختیارش قرار نگیره، خیلی زود تو این وادیا وارد نشه. اگر بتونیم کنترل بکنیم، یه مقدار محدودیت داشته باشیم، بچه‌ها کمتر آسیب می‌بینن. البته بارها گفتم این محدودیت برای همیشه نیست. این محدودیت برای یک دوره موقتیه تا ما فرصت بکنیم رو اون دو عامل اصلی کار کنیم، یعنی تقویت تفکر و هویت مستقل. خب بحث ما تو این جلسه تمام. اگر بخوام خلاصه‌ای بگم از بحث، ما اومدیم اولا آسیب‌های گرایش به سلبریتی‌ها و گروه BTS و اینها رو توضیح دادیم. 5 تا آسیب بود تبیین کردم. بعد رفتیم سراغ ریشه یابی، گفتیم 8 چیز زمینه میشه و 2 عامل علت میشه برای اینکه بچه‌ها آسیب ببینن. البته یک احساس انسانی به عنوان احساس قهرمانگرایی بعد مثبت ماجراست که اون باعث میشه بچه‌ها گرایش به یک قهرمان پیدا کنه، ولی اون زمینه ها و اون 2 ضعف باعث میشه این احساس قهرمانگرایی منحرف بشه. و بعد وارد راهکارهای پیشگیری شدیم، گفتیم راهکارهای پیشگیری دوره کودکی و خردسالی با دوره نوجوانی متفاوته. دوره کودکی و خردسالی حدود 4 راهکار بود، خیلی سریع بخوام مرور بکنم. 1. پدر و مادر جایگاه قهرمانی خودشون رو حفظ بکنن و ارتقا بدن. 2. هویت مستقل و تفکر رو در فرزندشون تقویت بکنن. 3. زمینه‌هایی که ازش صحبت کردیم 8 تا بود، اونها رو از بین ببرن، مدیریتش بکنن که بچه‌ها آسیب نبینن. و 4. ارتباطات رو به صورت غیر مستقیم و نامحسوس محدود بکنن، هر چیزی در اختیار بچه‌ها قرار نگیره. امیدوارم خستتون نکرده باشم، بحثم براتون مفید بوده باشه. جلسه آینده وارد راهکارهایی که مربوط به دوره نوجوانیه میشیم و راهکارهای درمان رو صحبت میکنیم. حتما حتما همراه ما باشید. یا علی، خدا نگهدار.